سلام، شما دارین به پادکست دیپ تاک گوش میکنید و یکم دیگه صدای چرخ گوش در پس زمینه هم بله اضافه میشه، یعنی الان شما نه تنها به صدای من که اشکان امامی هستم دارید گوش میکنید، صدای چرخ گوش هم اینجا اضافه شده. یکی از چیزایی که من صبح بیدار شدم دیدم، حتی نکردم این پادکست رو یکم دیرتر پر کنم، به خاطر اینکه تازه مقاله رو خوندم و حالا داشتم بلند دوباره بیام بخونمش، یه تیکیش رو خوندم به نظرم خوب بود واسه همینم میخوام براتون تعریفش کنم. تا صبح بیدار شدم دیدم یه دونه نوتیفیکیشن اومده که مقاله ای در دانشگاه زوریچ کار شده که دو روز پیش در 16 سپتامبر 2020، امروز که دیگه 18 سپتامبره، در روز 16 سپتامبر این مقاله در مجله نیچر چاپ شده و مقاله در رابطه با نوروساینس و گویا مقاله پر سر و صدایی هم بوده و من بخشی از این مقاله رو با هم دیگه بیایید بخونیم و جلو بریم. بعدش من میخوام کتاب The Moral Instinct اثر آقای پینکر رو و دیگه ایش رو بخونم که یکی از مغز انسان رو داخل یک دوراهی جالب قرار میده. هر صورت من این مقاله رو براتون شروع میکنم. مقاله تاپیکش اینه The Programming Programming brain cells enables flexible decision making. یعنی برنامه ریزی کردن بعضی سلول های مغزی باعث میشن که ما بتونیم در تصمیماتمون flexibility یا انعطاف داشته باشیم. همونطور که گفتم این مقاله در دانشگاه زوریچ زوریخ، این یکی از شهرهای سوئیسه و این نمیدونم باید چطوری تلفظش کنم، ولی خب یک دانشگاهی در اون شهر بوده که این مقاله در اونجا کار شده. سامری مقاله اینه، یعنی اون خلاصش: Humans, like other animals, have the ability to constantly adapt to new situations. Researchers have utilized a mouse model to reveal which neurons in the brain are in command in guiding adaptive behavior. می‌دونید انسان ها مثل حیوانات این توانایی رو دارن که دائما با شرایط وفق خودشون رو وفق بدن و دانشمندا خلاصه بگم بقیه شد دانشمندا تونستن اون سلول های مغزی رو که در این فرایند انعطاف پذیری مغز دخالت دارن پیدا کنن. A region of the cerebral cortex that sits behind the eyes is capable of programming neurons located in sensory areas. یعنی یک قسمتی از قشر مغز که در جلوی پیشانی قرار داره بهش میگن قسمت پریفرونتال، توانایی این رو داره که نورون هایی رو که در قسمت های مربوط به دریافت اطلاعات حسی هستند رو ریپروگرام کنه، یعنی به عبارتی بازنویسیشون کنه، به عبارتی بهشون توان این رو بده که برنامه قبلیشون رو تغییر بدن و گویا این علتیه که ما میتونیم نسبت به تغییر شرایط منعطف باشیم و خودمونم تغییر کنیم. این چیز فوق‌العاده‌ایه. Neuroscientist employed molecular biology. این تحقیق رو اومدن روی موش‌ها هم انجام دادن. The neuroscientist employed molecular biological and imaging techniques to analyze the function of individual neurons in the brain cortices involved. و اومدن این دانشمندا روش‌های مولکولی بیولوژیک و تصویربرداری هایی رو استفاده کردن تا بتونن مغز موش ها رو ضمن یک فرایندی که اونها موش ها رو درش قرار داده بودن بررسی کنن. و اون فرایند چی بود؟ اینها اومدن به موش کاری رو یاد دادن، یعنی اگر موش مثلا فرض کنید کار A رو انجام میداد بهش پاداش میدادن، اگر کار B رو انجام میداد بهش مثلا یک صدایی رو پخش میکردن که موش رو آزار بده. خب اون پاداش هم با یک نوع آب فکر میکنم شیرین شده بوده که این کار انجام میدادن. حالا من دیگه نمیخونمش، حواسم نبود، خیلی دقت نکردم دقیقا چی کار کردم، ولی میدونستم یه راه دو طرفه بود. اگه موش این کار رو میکرد، یک کار A رو میکرد پاداش میگرفت، اگه کار B رو میکرد مجازات میشد. آقا مجازات نه اونطوری که فکر کنیم موش رو دارن اذیت میکنن، یه صدای پخش میکردن که فقط یکم مثلا ناخوشایند باشه واسه شون. و بعد از اینکه موش این کار رو یاد گرفت، خب موش میاد یاد میگیره که دیگه کاری رو انجام بده که نتیجهش خوشایند، یعنی کار A رو انجام بده و از انجام کار B پرهیز کنه. این آدم من نمیدونم چرا انقدر هی میپره روی صفحه کامپیوتر، ولی فکر میکنم یکی از سایت هایی که بالا هست و باید ببندم. و بله، و بعد از اینکه موش یاد گرفت خب کار A رو انجام بدن به نفهمه، این آمدن کارها رو سویچ کردن، یعنی این دفعه موش اگر کار B رو انجام میداد پاداش میگرفت، اما اگر کار A رو انجام میداد که قبلا بهش پاداش میدادن، این دفعه بهش به عبارتی اونو در معرض یک صدای ناخوشایند قرار میدادن. و خب بعدش موش دید که، و بعد دیده شد که موش ها خیلی خوب میتونن آداپته بشن نسبت به این شرایط، یعنی خیلی خوب میتونستن رفتارشون رو تغییر بدن و از این به بعد کار B رو انجام بدن. همین موشی که قبلا تمایل داشت به اینکه کار A رو انجام بده، الان میومد کار B رو انجام میداد که خب مجازات نشه. حالا when specific neurons in the orbitofrontal cortex were deliberately inactivated, relearning was impaired and the neurons in the sensory area no longer exhibited modification in their activity. یعنی زمانی که بعدش این محققا اومدن با یک روشی قسمتی از نورون‌های قشر پریفرونتال مغز این موش‌ها رو دی اکتیویت کردن، یعنی مانع این شدن که بتونه فعالیت بکنه اون نورون‌ها، و بعد دیدن زمانی که فعالیت‌ها رو سویچ می‌کنن موش نمیتونه باهاش خودش رو انطباق بده. یعنی موش یاد گرفته بود کار A رو انجام بده، حالا ما اومدیم جای اینها رو تغییر دادیم و اگر موش کار B رو انجام بده به نفعشه و جایزه دریافت میکنه، اما همچنان میبینی به خاطر اینکه اون قسمت از نورون ها رو ما غیر فعال کردیم، موش همچنان کار A رو انجام میده با وجود اینکه نتیجهش یک فرایند خود ناخوشاینده، یعنی یک صدا دریافت میکنه که ناراحتش میکنه و موش نمیاد رفتارش رو تغییر بده. یعنی در نتیجه غیر فعال شدن اون نورون ها، موش انعطاف پذیریش برای تغییر رفتارش با توجه به تغییر شرایط رو از دست داده و این فوق العاده چیز جالبیه. خب الان اینجا آقای هلمچن که امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، حالا کسایی که خودشون آلمانی بلدن دیگه درستش رو میدونم مهم نیست، هلمچن نوشته میشه HELMCHEN، اینو میگه که we were thus able to demonstrate that a direct connection from the orbitofrontal cortex to sensory areas of the brain exists and that some neurons get remapped there. این که خب ما فهمیدیم که یک سری از نورون ها با توجه به تغییر شرایط میان عملکرد گذشتهشون رو تغییر میدن. خب نورون یک سلول مغزیه، یعنی نورون یک سلول مغزیه، بله. بنابراین ما تونستیم نشون بدیم که یک ارتباط مستقیمی وجود داره با از اوربیتو فرونتال کورتکس به قسمت هایی از مغز که مرتبط با دریافت احساسات هستن، sensory areas of the brain exist that some neurons get remapped there. بله، و بعضی از نورون ها در اون قسمت های دریافت احساسات، دریافت گیرنده های حسی remap میشن، یعنی بازنویسی میشن. The plasticity of those cells and the instructions they receive from the higher order orbitofrontal cortex appeared to be crucial to behavioral flexibility and our ability to adapt to new situations. و بنابراین این plasticity، اون یعنی اون plasticity در مغز به توان تغییر میگن، یعنی توان تغییر اون سلول ها و و اون دستورالعملی که دریافت میکنن از یک قشر با فعالیت شناختی قوی تر، همون که اوربیتو فرانتال کورتکس باشه. چون میدونید اوربیتو فرانتال کورتکس، خب تا قبل دونسته میشد که اینکه اوربیتو فرانتال کورتکس بیشتر در ارتباط با تصمیم گیری ها و بازی با مفاهیم ابسترکت و به عبارتی یک higher cognitive function مغزه، در ارتباط با عملکردهای شناختی اعلای مغزه، یعنی کارهایی که مثلا ساده نیستن، بگیم خیلی گنگ اون قسمت بالاست، یعنی کارهای ساده انجام نمیده، یعنی چه میدونم با احساسات ساده ور نمیره بلکه با مفاهیم ابسترکت و انتزاعی ور میره و در یک چنین فرآیندهای شناختی پیچیده ای دخالت داره. و خب دیده شده که این قسمت گویا در حفظ، یعنی اون قسمت پریفرونتال، در حفظ انعطاف نورون های یعنی سلول های در ارتباط با احساسات دخالت داره. فکر کنم خیلی داره جمله بعدیم بد میشه و فکر میکنم دیگه مقاله هم اینجا تموم شد دیگه. آره و این پادکست شد 10 دقیقه. من بعد از این پادکست، چون این 10 دقیقه شد، من اینو تمومش میکنم و بعدش کتاب The Moral Instinct آقای استیون پینکر رو مطالعه میخونم براتون و اونو داخل یه پادکست بعدی. یعنی من اینجا این زد رو تموم میکنم و امید براتون آرزوی موفقیت میکنم، هرچند دوباره باید یکم وقت رو معرفی کنم و این داستانا، ولی خب در صورت براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم این مقاله چیز جالبی بوده باشه. بالاخره نوتیفیکیشنش اومد، منم گفتم با هم دیگه بخونیمش. موفق باشید.